بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ادامه اصل هشتم این بود که فرمودن برهان و قرآن و عرفان و روایات همه بر این مطلب اتفاق نظر داره که عالم آخرت عالم ماورای طبیعت. کلمه ماورای طبیعت اصطلاح فلسفی آقایانه، اونها میگوین ماورای طبیعت قرآن روایات از جنبه لفظی تعبیر میفرماید به آخرت. باید اصطلاحات و الفاظ را توجه داشت. عالم ماورای طبیعت بودن آخرت اینه که اینجا نشأه ایست که برزسوندیم، چون عالم طبیعت در اون ماده هست. ماده به معنای استعداده که در تمام اشیاء اینجا معمولاً به یک نحوی استعداد تحقق داره و برای همین استعداد در نشأه طبیعت که بین اجزاء در اینجا یک نحوه تضاد وجود داره و حقیقت طبیعت هم اون حقیقتی است که جامع بین این متضاد هاست. ولذا بر اساس ماده داشتن این عالم او را تعبیر به عالم ماده می کنن، عالم متضاد هم میگن، و چون که تمامی متضادها یک حقیقت جامعی دارن از او تعبیر به عالم طبیعت هم می شود. اینا اصطلاحات مختلف فلسفی هست که تقریبا از روایات هم این اصطلاحات استنباط میشه، از آیات هم استنباط میشه. ولذا میفرمان عالم آخرت عالم ماورای طبیعت. در عالم آخرت ماده دیگه نیست، استعداد نیست. فقط یک مشکل رو باید روی قضیه حل کرد. کسانی که از این نشأه رخت بربستن رفتن، اگه اینها به کمال نرسیده باشن اینا رو با چه کار کرد؟ که اکثری مردم هم این طوری هم. اکثری مردم اجتماع سخته نمیشن از این نشأه، میرن. سنشون بالا آمده، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 100 سال، بیشتر کمتر اینجا هستن، اما انسان ساخته نشده، به فعلیت نرسیده، از این نشأه میره. اینها رو با چه کار کرد؟ اینها اون بحث تکامل برزخی باید این رو جواب بده و بالاخره اگه میخواهن ساخته بشون که باید هم ساخته بشون. نمیشه که افراد انسان بالاخره ساخته نشون، باید ساخته بشن. حالا یا تو این نشأه خودشون رو میسازن به اختیار خودشون، اونچه را که به اینها دستور داده شده نحوه ساخته شدن را مراعات میفرماین و خودشون رو میسازن، بسیار خوب بسازن و هرچه سختی هم که داره او را تحمل بفرماین، از این نشأه به فعلیت رسیده کامل رخت ببندن برن. اما اگر نتونستن خودشون رو بسازن، عالم آخرت عالم کاملیه و اینهایی که خوب ساخته نشدن وارد آخرت نمیشن، ولو اینکه جسم طبیعیشون از دست رفته و بردیم جسم رو در قبرستان دفن کردیم، اما شخص از نشأه دنیا به طور کلی بیرون نرفته، هنوز به وارد در عالم آخرت به معنای تام نشده. به یک تعبیری گرد و غباری داره، باید اون گرد و غبارش و رفته بشه، اینها از او جدا بشه، پاک بشه، تطهیر بشه، بعد وارد آخرت بشه. برای همینه که اینها نیاز دارن که همچنان با این نشأه طبیعت تعلق داشته باشن، و برای همینه که کسانی که از این نشأه به ظاهر میگیم مردن به موت طبیعی، اینا خیلی ها هستن که هنوز از این نشأه جدا نشدن، اینا به یک نحوی با اینجا مرتبطن. حالا در این که اینا چه نحوه به اینجا ارتباط دارن و نحوه تعلقشون به اینجا چگونه هست، بحث خیلی سنگین و شریفی در تکامل برزخی هست که مرحوم جناب شیخ الرئیس در نمط هفتم اشارات یا هشتم اونجا مطرح فرمود، در الهیات شفا هم مطرح فرمود که خیلی از اون جاهای بسیار خوش الهیات شفاست تو بحث معادش، و هست آقا هم در 1001 نکته و صرح العیون و جای دیگر مطرح فرمودن که ما مجموعاً رو یک مقداری حرفشو زدیم، اما همچون جور به تمامه دلمون آروم بگیره حرف تمام شده باشه، و اینها یه مقداری هم در شرح منظومه جلد پنجم از این جدیدی ها اونجا هم حرفی پیش آمده که عرایزی اونجا هم تقدیم داشتیم. حالا انشالله سر و لویون اگر توفیق پیدا کردیم به عین تکامل برزخی رسیدیم، اونجا اگر خدا توفیق عطا کنه باز یک دوره کل مباحث خوب جمع بشه و تنقیح بحث بشه که خیلی هم مهمه. برای همینه که شرع مقدس برای اموات ما برنامه ریزی کرده، نمازهاشون نخوندن قضا کنید، روزهاشون رو بگیرید، برایشون خیرات کنید، مبرات بفرمایید، آثار خیر باقی بگذارید، و خودشون هم تا میتونن تا زمانی که هستن از خودشون اثری باقی بگذارن که این آثار باقی مونده اینها رو بعد از رفتن از این نشأه کمکشون میکنه. اینها رو حالا داریم، اینه که عالم آخرت عالم کاملیه، در اونجا قوه دیگه نیست، استعداد نیست، به تعبیر روایات ما اونجا جای حساب عمل دیگه نیست. خب عمل اگر نیست، پس افرادی که از این نشأه خوب ساخته نشدن از این عالم رفتن، پس با چجوری ساخته بشن؟ و حال این که پس اگه عمل نیست، الان بعضی روایات داره الیوم عملون ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل، الان جای عمل است و حساب نیست و آینده جای حساب است و عمل نیست. خب پس اگر اینه، چرا شرع فرمود باید اعمال واجبی رو که میت اونا رو ترک کرده برای او به جا باید آورده بشه؟ چرا؟ پس چه فایده ای داره؟ دیگه وقت حساب رسی شده دیگه، چیزی که بر میت افسوده نمیشه مثلا. بله، اون روایت رو از جنبه اخلاقی باید بهش توجهی کرد و بونگهی از جنبه فلسفی باید معنا کرد. پس این روایت چجور میسازه با این همه دستورات شرعی که بعد از اموات به بازماندگان دستور داده شده، یا اموات خودشون وصیت میکنن اون موقعی که در قید حیات بودن برای ما این کارهای خیر رو بکنید، فلون شیء ما وقف شده، فلون چیز ما رو هر سال برای ما خرج بکنید مثلا. خب اگه اینها برای او چیزی افسوده نشه، کمال بهش ندهد، در حقیقت بر عمل او افسوده نشود، پس اینا چه فایده؟ پس با اون روایت الیوم عملون ولا حساب رو با تفسیر کرد به انزمام با روایات دیگر، ببینیم که بله معلوم میشه کسانی که ساخته نشدن و از این نشأه رفتن، اینها دیگه وارد فردا نمیشن، اینها حالا همچنان در همین الیوم هستن، اون تا الیام امروز دنیای اونها یه وقتی با این جسم طبیعیه، یه وقتی هم نه با این جسم طبیعی نی. به ظاهر این جسمشون ازشون گرفته شده، اما تعلقشون از عالم طبیعت منقطع نشده، به طور کلی اون سویی نشدن، همچنان این سویی هن، هم هنوز الیام هن. هنوز قدشون نشده، فردا نشده، هنوز الیام هن. اینجا هستن و لذا باید به یک نحوی به اینجا ارتباط داشته باشن. حالا نحوه ارتباطشون چگونه هست، مرحوم فارابی حرفی زده و خلاصه حرفش اینه که اینها به اجسام بسیار لطیفه سماوی تعلق پیدا میکنن که به یک نحوی انقطاعشون از این عالم نمیشه و باید با اینجا مرتبط باشن که ارتباطشون با عالم ماده زمینه بشه برای ارتقای وجودیشون که بتونن خودشونو بسازن. ما تا خیلی در زحمت میافتن، همونی که روایات ما و زبان مبارک صاحبان اسمت ما که اون نشأه را دیدند و مردم اونجا رو هم دیدند و حالاتشون و گرفتاری هاشون اینها رو میدونن، به یک زبانی برای ما تبیین فرمودن که به مطابق حال ما، ما هم اینجا یه چیزی بفهمیم. به یه عباراتی فرمودن که حالا کسانی که خودشونو نساختن از اینجا میرن، اینو مثلا مثل معراج پیغمبر اکرم که اینا اینجوری عذاب میشن، اونجوری عذاب میشن، به این اشکال در میان، به اون صورتها در میان، بعضی ها کفتارن، بعضی ها سگن، بعضی ها خوکن، بعضی ها شکم گندن، بعضی ها چه هستن، زبون درازن و از این حالات و اشکال صور برزخیشون را روایات بیان کرده و اینا همچنان تو برزخ باید بمانن. چرا؟ برای اینکه انقطاعشون از دنیا امکان نداره و برزخ مرتبه‌ای بین دنیا و آخرته که باید در این برزخی که یک نحوه تعلق با عالم طبیعت داره باشن که تا خودشون رو بسازن، به فعلیت برسن، اونگاه از اینجا پشت میکنن که دیگه به طور کلی از اینجا رو برمیگردونن از باب استکمال، دیگه اون سویی محض میشن، میگیم اخروی. برای همین است که حرف از مثال و برزخ و اینها پیش میاد و اکثریه مردم برزخ دارن و باید خودشون را اگه اینجا نساختن در برزخ بسازن و برزخ گویا همچنان دنیاست، گرچه یه مقداری از دنیا قوی تره، شدت وجودیش بیشتره، اما گویا همچنان دنیاست، هنوز آخرت نشده، هنوز کار داره اینا تا اخروی محض بشن. و بدن هم که بایشون هست، بدن یه وقتی مادی بود در این نشأه، بعد از این نشأه تا موقعی که خوب ساخته بشن بدنشون بدن برزخیه، وقتی خوب که ساخته شدن به فعلیت رسیدن، اون وقت بدنشون اخروی تام میشه که دیگه روحون و ریحانون و جنت و نعیمن، این طوری میشه. پس در عالم آخرت اونجا دیگه ماده و استعداد نیست، اما در عالم برزخ همچنان تعلق به عالم ماده به جهت استکمال هست. پس عالم آخرت عالم ماورای طبیعت، لاجرم عاری و منزه از ماده طبیعی و احکام و عوارض و احکام آن است. اینجا الان میبینید این جسم، این الان مادیه، ماده است، یعنی قابلیت و استعداد داره، فعلا این صورت رو داره، این صورت عوض بشه یه صورت دیگر بگیره، اینو بندازیم الان ببریم تو خاک، تبدیل میشه به خاک، او رو آتیشش بزنیم کم کم ذوب میشه، تبدیل میشه به یه شکل دیگر، این آب تبدیل میشه به ابر، پس قوه اونو داره که این صورت رو از دست بده، صورت دیگر بگیره. حالا آیا حرکت جوهری هم صورت او را متحرک میدونه، هم ماده او را. اینا دیگه مربوط به مباحث حرکت جوهری. اعراض و عوارض احکام این ماده هم اینه، هر شیعی در اینجا مکان داره، یکی از احکامشه، زمان داره، یکی از احکامه، و بیشتر اشیا همه شکل دارن، حجم دارن، وزن دارن، رنگ دارن، حجم دارن، سبک و سنگینی دارن، سفتی و نرمی دارن، شلی و سفتی دارن، گرمی و سردی دارن، خشکی و رطوبتی دارن، انواع طعمها، اینا همه عوارض مادهه. در طبیعیات فلسفه، یعنی در جواهر و اعراض میخونید که جواهر پنج قسمه، عقل و نفس اون دوتا مجرده، جسم و ماده و صورت جسمیه نوعیه، اینا همه مادی هست. این جسم و ماده و صورت جسمیه نوعیه، این ستا جوهر هست. حالا ما بقی کم عرضه، بعد کم چند قسم کم داری، اینا جزو احکام مادهه. در کیف چند قسم کیف داری؟ کیف محسوس داری، کیف نفسانی داری، کیفیات مختص به کم داری، بعد کیف محسوس خودش کیف مبصر داره، کیف مسموع داره، کیف مذوق داره، کیف مشموم داره. اینا همه از احکام و عوارض ماده هستن. اینا عوارض ماده اینجایی هستن. حالا در کیفیات محسوسه، باز تو ملموسات، ماشاءالله سفتی، نرمی، شلی، گرمی، رطوبت، خشکی، اینا همه الان جزو عوارض ماده است، مالی اینجاست. و همینجور خیلی از عوارض ماده است که در اینجا وجود داره، اما در عالم آخرت دیگه این حرف و نواد باشه. عالم آخرت حسابش از اینجا جداست. ولذا عالم آخرت یک آبی بیرون باشه که او رو خنک کنه، بسی نداره، میخواد چکار کنه؟ آب از درون خودش میجوشه و در ذات خود اوست. اگه آتش هم خدای ناکردن باشه، آتش از خود ذات او برمیخیزد و اون معذبه با آتش ذات خودش هست. تمام عالم آخرت، همه اشیای اونجا اشیای انشائی هست، یا از نفس بهشتی انشاء می شود باذن الله، یا از نفس جهنمی انشاء می شود باذن الله، که الان روایتشو می خونیم. پس عالم آخرت نه توش ماده هست و نه استعداد، نه صورت جسمیه نوعیه داره، نه مجموع ماده و صورت نوعیه جمع میشن جسم رو تشکیل میدن اونجا، مثل اینجا که اینجوریه، نه عوارض و احکام اینجا زمان و مکان و امثال اینها مطرح نیست. اینجا الان این قطره آب مکان میخواد، با کجا باشه؟ خلاصه بالاخره این قطره آب باید تو درون آب دریا باشه، آب رودخونه باشه، آب چاه باشه، آب چشمه باشه. این قطره، این کوزه آب بالاخره تو کوزه با یه جایی میخواد، یه فضایی رو باید اشغال بکنه، زمان میخواد. این حالا عوارض و احکام ماده است. اما بفهم خب قیامت مکانش کجاست؟ مکان نمیخواد که. چرا؟ برای اینکه اشیای عالم آخرت شبیه اشیای عالم دنیا احکام دنیوی رو ندارن که. اینجا اشیای مادی زمان و مکان میخواد، اونجا که زمان و مکان نمیخواد که. پس روی این حساب منتظر باشیم چند هزار سال بعد قیامت برقرار میشه. چرا؟ مگه قیامت زمان داره که بگیم چند هزار سال بعد درست میشه؟ با همین الان قیامت هر کسی قیام کرده من تا براش ظهور نداره. قیامت هر کسی در جان او قیام کرده هست، من تا الان برای او ظهور نداره. تا یک دفعه طور وجودیش که عوض میشه، قیامت او براش ظهور میکنه. اینه که زمان نمیخواد، مکان نمیخواد، طول و عرض و عمق جوهری نمیخواد، طول و عرض و عمق تعلیمی نمیخواد، و همینجور عوارض دیگر از عوارض دهگانه. من اینجا میفرمایید و عوارض و احکام آن، وقتی حرف از عوارض پیش آمد، عوارض جمع عرضه. عرض هم میدونیم که در مقولات 9 تا مقوله عرض داریم. اینا دیگه نباید در عالم آخرت آدم پیادش کنه. بله، چیزهایی در عالم آخرت نقل شده از روایات، از آیات که در اونجا مثلا افراد زندگی دارن، خانه دارن، رفت آمد دارن، نشست و برخاست دارن، آب خوردن دارن، عسل خوردن دارن، اینها همه راقا، اینا هیچ کدوم اشیاء مادی طبیعی نیست که عالم آخرت روی این اشیاء پیاده بشه. اینها همه صور برزخیه و حالات نفس ناطقی انسانی هست که بر اساس ملکات نفس شخص از ناحیه خود ذات او در جان او انشاء میشه. نه چطور انا خواب رفتی، چجور این همه خانه ها و کشورها و زمین و آفتاب و آسمان و هواپیما و مردم رو مشاهده میکنی؟ آیا هواپیمای در خواب مادیه؟ اون هواپیمای در خواب هم مثل هواپیمای در اینجا دارای زمانه، دارای مکانه؟ مثل هواپیمای در خواب تو کدوم مکان وجود داره؟ تو مغز آدمه، تو سلول مغزیه، تو سمت راست مغزه، در سمت چپ مغزه، اینا نه، معنا نداره که. چطور صور علمیه شما، الان صور خیالیه علمی شما در موطن قوه خیال شما مکان داره، زمان داره، حجم داره، وزن داره، رنگ داره؟ ولی حالا اگه قوه خیال باشه یه مقداری به شکل عوارض و اعراض عالم ماده هست همین، اما زمان نداره، مکان نداره، وجه، معنا، روح نداره دیگه. حالا تا چه برسیم معانی کلی عقلی که اونها هیچی به طور کلی از عوارض مطلق اعراض و عوارض و احکام ماده است منسلخ هم. پس این که الان میبینید میگن بهشتی ها با هم هستن، چه میشن، میخورن، دعوتی میرن، خونه دارن، درخت توبا دارن، میوه‌جات دارن، جنات و تجریم تحت الانهار دارن، حورالعین دارن و و و حرف یکی دوتانی، اینا همه تجلیات و ظهورات ملکات نفس آقای بهشتیه که در ذات خودش انشاء میشه. البته منشآت او همینجوری که میتونه مشهود خودش هم باشه، میتونه مشهود دیگران هم باشه، مانعی نداره که. عالم آخرت دیگه مثل اینجا نباید احکام اینجا رو در اونجا پیاده کرد، ولو این که ما چون اینجا الان هستیم، اونهایی که آخرت رو که نظام کامل امکانی هست او رو مشاهدهش میکنن، میخواهند برای ما تبیین بفرمایند، به الفاظ اینجا و به اشکال اینجا بیان میکنن. خب چه کنن؟ چه بکنن آقا؟ از اون ورم که صاحبان عصمت و قرآن باید یه طوری حرف بزنن که همه مردم هم بفهمن، مأموریتشون بر اینه. یه جوری نمیتونه حرف بزنن که جز یه چهار نفر خواص هیچ کس دیگر هیچی نفهمه. اینجوری نباید فرمایشات بفرماین، باید جوری فرمایشات بفرماین که همه بگن ما فهمیدیم، اما عوام به اندازه تلکل امثال و نظره و حال ناس میفهمه و خواص و ما یعقلوها الا العالمون را، اون خواص، اون لب را، اون حقیقت را، اون متن را ادراک میکنه. پس عالم آخرت منزه از ماده طبیعی و عوارض و احکام اونه. لذا نظام آخرت، نظام عالم آخرت کاملترین نظام امکانی است. بله جزء موجودات ممکن هست، واجب الوجود نیست، اما از جنبه نظم اون عالم، نظام و چینش اون عالم طوری است که کاملترین نظامه. چرا؟ چون توش ماده نیست. ماده وقتی باشه یعنی نقص، یعنی استعداد، یعنی حالت منتظره داشتن، ولی عالم آخرت حالت منتظره دیگه در اون نیست. عرض کردم فقط باید یه مطلب را حل کرد که اگر واقعا عالم آخرت اینه، پس مردمی که در از این نشأه رفتن کامل نیستن و باید ساخته بشون و روایات هم داره اونا ساخته میشن یا شفاعت میشن، اینا یعنی چه؟ بعد به تعبیر ها در هزار یک نکته اینا فرمودن شفاعت رو باید انسان از اینجا با خودش ببره. شفاعت نه به معنای پارتی بازی که حالا عالم آخرت که میشه بالاخره یه آقای بیاد دست یه گناهکاری رو بگیره و ببره اونجا پیش خدا و بگه آقا حالا این دفعه را ایشون غلط کرد و اشتباه کرد و این یک دفعه را حالا لطف کنید به ریش سفید ما ایشون را ببخشید و جان خودم بگه خب حالا دیگه باشه، من ایشون خیلی اوقات مرا تلخ کرده بود، من ازش عهده داشتم میخواستم پدرش رو در بیارم، دیگه حالا شما آمدید میگن یه چشم باید صد تا چشم رو نگاه کنه دیگه نمیشه. من اینجوری شفاعت برای مردم درست نکنی. شفاعت اونیست که شخص باید استعداد انسان شدن را، آدم شدن را با خودش از این نشأه ببره. ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم نشه، استعدادش رو از اینجا با خودش ببره، قابلیت آدم شدن رو با خودش ببره که این استعداد شفع او بشه و یه انسان کاملی. چطور الان اینجا وقتی یک محصلی فکرش خوبه، باریکالله بچه خوبیه، دست معلم میفته، معلم او رو ارتقای وجودی میده، میگه معلم شفیع او شده، شفیع او شده. یعنی یه بچه ناقص الخلقه، نه چشم داره نه گوش داره نه میشنوه نه میبوید، اینو ببریم دست های معلم بدیم بگیم اینو به کمال برسون، اینجا معلم بیچاره رو چیکارش کنه آخه؟ پس اگه معلم شفیع او میشه، او رو به کمال میرسونه، یعنی خودش قابلیت برای رسیدن کمال رو داره. ولذا شفاعت این است که قابلیت آدم شدن رو شخص بود از این نشه با خودش ببره به ماورای طبیعت. منتها به ماورای طبیعت که رفته هنوز تو برزخ به سر میبره. چطور؟ برای اینکه هنوز فعلیت نداره، نمیتونه وارد در نظام کامل اخروی بشه. این بود همچنان در تعلق با عالم ماده بمونه. بعد انسانهای کامل یا اون جواهر مجرده عقلیهی که مخرج نفوس از نقص به کمال هستن، ایشون رو از نقص به کمال در تعلق به این عالم برسونن، بعد وارد عالم آخرت بشه. یعنی وارد یک طور وجودی بشه که دیگه در طور وجودی اونجا حرف از استعداد و قوه و اینا نباشه، فعلیت محض است. تو فعلیت محض دیگه از اون به بعد در تجلیات الهی غرقن. ولذا ائمه علیهم السلام به نظر من و شما دیگه میگیم برزخ برای تکامل ندارن، برزخ ندارن، بلکه مستقیما از دنیا وارد آخرت میشن. چرا؟ چون نفسشون بالفعل است و نفس بالفعل برزخ نمیخواد. که به محض اینکه جسم طبیعی از او گرفته شده، دفعتاً یک پارچه آخرت هست. گرچه اونها خودشون هم با این داشتن جسم طبیعی هم همین جا هم الان در آخرت هم بودن، اما بالاخره چه میشه کرد؟ جسم طبیعی دارن که این جسم طبیعی اقتضایی داره، این اقتضار نمیشه ردش کرد. ولو اینکه نفس ملکوتی قدسیه اونها به اذن الله حاکمه بر جسم طبیعیشونه، اما بالاخره تا جسم طبیعی دارن زنده به حیات ظاهریه هستن، گرچه در آخرت هم باشن اما همچنان دنیا هستن، دنیاشون بایدن باشه. ولذا فرمود قل انما انا بشر مثلکم. وقتی جسم طبیعی ازشون گرفته شده، چون نفسشون در کمالات به فعلیت رسیده است، قوه دیگه در اونها راه نداره، قوه به معنای نقص نیست، به فعلیت رسیدن، از اون به بعد در آخرت تامن و در آخرت دیگه در تجلیات الهی غرق هستن. از اون بعد دیگه نمیگیم این نفوسا در عالم آخرت دارن از نقص به سوی کمال میرن، بلکه از اون به بعد غرق در تجلیات عقم و تعالن. البته تجلیات هیچگاه به اتمام نمیرسه، جلوه کند نگار ما تازه به تازه نو به نو، این همین جور براشون دم به دم تجلیات هست. تجلیات مانعی نداره نفوذ کامله در تجلیات الهی شناورند، اما دیگه حرف از سیر استکمالی از نقص به کمال را نداره، چون اونا به فعلیت رسیدن. پس این عالم آخرت کامل ترین نظام امکانیه. دلیلش همینه چون توش ماده نیست، ماده و عوارض ماده دیگه نیست و خواسته های نفوس قدسیه به اراده و مشیت اونها به اذن الله حادث میشه، حاصل میشه و نه به تدریج و تعاقب زمانی در اون نشأه. اون جناتون تجری من تحت الانهار مثل اینجا رودخونه سرمحل ما نیست که نمیدونم از چندین سال قبل اینجا باران بارید و خلاصه به یک نحو اینجا یه رودخونه به تدریج درست شد و الان طوری شده که آب از بالای کوه‌ها چشم‌ها میاد، از درون این رودخونه از کنار شهر ما، روستای ما، خانه ما رد میشه، ما ازش آب میخوریم. این نه، این تدریجیه. اینجا شیر داشته باشیم تدریجیه. شیر باید حیوان بیچاره و مثلا فرض بره بیابان و بچره و اون علف در شکم او حذف بشه و تبدیل بشه به اذن الله در شکم او به شیر ماده کذایی، بیاد پستانشو بدوشن و بشه شیری که حالا میخوایم شیر بخوریم، امشب غذا شیر بخوریم. اصلا این الان به تدریج حاصل شده، این سبزی به تدریج حاصل شده، این یه گرد نان از نونوایی گرفتیم به تدریج، تا گندم او، تا نمیدونم بوته گندم، کشاورزی اون، آرد اون، اینا به تدریجه. اما اونجا هم اشیایی که انسان از اونها استفاده میکند، اون اشیا در بیرون جان از انسان به تدریج تحقق پیدا میکنن، اونا دیگه نی. اینا همه هم در ذات شخص به اذن الله بر اساس مشیت و اراده حاصل میشه و هم این حصولشون بر اساس تدریج هم دیگه نیست، بر اساس دفعیه. ولذا عالمی که اشیای در اون عالم دفعتاً بدون استعداد مادی حاصل بشوند، اون عالم کاملتر است از مرتبه و عالمی که اشیای در اون به تدریج و تعاقب زمانی متکون میشن. پس الان میبینید صاف اون چرا که در اشیای در دنیا داریم رو در روایات معراجیه میبینیم، در آخرت هم داریم. اینجا رود و رودخانه داریم، اونجا هم که داریم. اینجا هم درخت و میوه و سبزی و سبززار و جنگل و بوستان و باغ و چشمه ها و نمیدونم پرنده ها و چه دریا ها و چه اونجا میبینیم. از این چیزا هم توش روایات مطرح هست. اینجا هم خانه و زندگی و مهمانی و رفت آمد و دوستان و گردهمنشینی و گعدگیری و خنده کردن و نمیدونم شراب خوردن و من تا شراب ببندهی آب خورده اینا داریم، اونجا هم که همین حرفا رو داریم. منتها تمام اشیای اونجا نه به تدریج است، نه در زمانه و نه در مکانه و نه در بیرون از شخص اوست. تمام اینها همه در درون شخصه، به اراده و اذن الله در متن ذات او متکونه. علم و عمل اینجای او که تبدیل شد به ملکات نفس، این ملکات مواد صور برزخیه میشن و نفس بر اساس ملکاتی که داره در تمام شؤون وجودی خودش بر اساس ملکات به اذن الله صور رو انشاء میکنه و در منشآت خودش شناوره. باشه، این در منشآتشه، اون شخص دیگر در منشآتشه. چطور الان فرض دو نفر اینجا با هم دیگر خواب باشن، هم این در منشآت خودش غرقه، همون فرد دیگر در کنار او هم در منشآت خودش غرقه. ولذا تمام اهل بهشت همه در منشآت خودشون غرقن که اینها به اذن الله حاصل میشن، نه توشون تدریج هست و نه تعاقب زمانی مانند این عالم طبیعت. آیه حالا گفتیم که این حرف را هم آیات پسند میکن، هم روایات، هم فلسفه که برهانه، هم عرفان به عنوان مثال آیه قرآن قوله سبحانه و لکم فیها برای شماست. این لام الان چی لامی آقا؟ لام اعتباری نیست. مثل این که اینجا می فرماد سبحان الذی خلق لکم ما فی السماوات مثلا، درست؟ این لکم الان نه لام همچون ملکیت تامه نیست، یعنی من چه بخوام چه نخوام آفتاب داره خودش میگرده، درسته آقا؟ این لکم اینجا الان که آسمون ها و زمین رو برای شما خلق کردیم، این برای شما یعنی خدمتگزار شما باشن، شما خودتون بسازید. این لام لام ملکیت حقیقیه نیست. اما اونجایی که شخص در خواب آسمون میبینه، زمین میبینه، درخت میبینه، مردم میبینه، اونا همه لهوی او هستن، اونا همه صور برزخیهی هستن که ملکیت حقیقی ذات او هستن و به انشاء نفس خود او انشاء میشوند. در قیامت هم میفرماد در اون بهشت و لکم و برای شماست. این لکم لام لام ملکیت حقیقی است، یعنی مال خودتونه، از بیرون نیست، کسی از بیرون برای شما اونجا بهشت طباخی نمیکنه. بله، حورالعین رو خودتون انشاء میکنید، اگر آشپزخونه ای دارید خودتون انشاء میکنید، اگر مواد غذایی در اون آشپزخانه میخواهید اونا رو هم خودتون انشاء میکنید، اگه میخواهید بپزید خودتون به انشاء میپزید، اگه پرندهی در آسمان میبینید اون آسمان جان خودتونه، اون پرنده خودتونه، خودتون انشاش میکنید، خودتون او رو میپزید و مطلقا همه در ذات شماست. لکمه، این لکم لام ملکیت حقیقیست. منتها چطور حالا شخص خواب بود بیدار شد خیال میکنه آسمون زمانی که دیده در بیرون از اوست؟ شاید یه وقتی بهشتی خیال کنه اینا در بیرون از او محقق هستن و خبر نداره که همش به انشای خودش، که البته بعیده که بگیم بهشتی ها خبر ندارن، چند میبین خودشون میبین. ولذا از این لحن روایات شاید استنتاج بشه که وقتی مثلا میگن ای اینا این همه حقایق اینها چه؟ یعنی اینا به خاطر اون اعمالتون بود، فلون عملو کردی اینجا اینجوری شده. معلوم میشه عمل در اینجا ملکه‌ای شده در ذات او، اون ملکه در ذاتش منشأ و مواد صور برزخیه شده. ولذا چه بسا برای رسیدن به اسرار صور اخرویه سوالم بکنه، بهش جواب میدن که نه، اینا همه منشآت خودته، همونایی که در دنیا کردی اینا همه خودشه. چه این که کلما رزق و منها من ثمرت رزقا قالو هازل لذی رزقنام قبل. و لکم برای شماست فیها، یعنی در اون جنت، ظاهرا ضمیر به اون جنت آیه قبل برمیگرده، در اون بهشت، منتها برای شما هست چی؟ ما، اون چیزی که تشتهی انفسکم، خودتون میخواهید، هر چرا که میخواهید همون خواسته شما، اراده شما، مشیت شما باعث میشه که اون اشیاء براتون حاصل میشه، در ذاتتون ظهور پیدا میکنه و مال خودتونم هست. و لکن فیها ما تدعون، اون چرا که میخواهید اونجا برای خودتونه، لکم بازم مال خودتونه، اون چیزی را که تدعون تقاضا میکنید میخواهید، اینا همه همون تو ذات خودتون تحقق داره. که نظام آخرت مطلقا یک نظام انسانی است، یک نظامی است که مربوط به آدمه. اشیاء دیگر خیلی نیاز نیست بگیم آخرت داشته باشن، حالا یا داشته باشن داشته باشن، معنی نداره. بالاخره این حیوانی که الان گاوه کشته شده، خلاصه اونم جسم او الان از دست او رفته، بدن برزخی او که هست، نفس حیوانی او هم که هست، چون نفس حیوانی او مجرده و هر موجودی که مجرد است باقی میمونه. اما ما دیگه برای اونها نمیخوایم بریم دنبال آخرت درست کردن، اون چیکار کنه؟ چون اون که عاقل نیست در اینجا مکلف باشه بگیم آخرت اون معذب است یا منعمه. ولی ضرورتی نداره ما خیلی به دنبال بحث حیوانات بریم، همون اصل فلسفی کافیه. فلسفی میگه هر موجودی که مجرد شد باقی برقراره، بالاخره این مورچه نفس مجرد داره یا نداره؟ بله. تجردش در حد تجرد خیالی هست. بله. تجرد عقلی نداره. پس همین که مجرد خیالی هست در حد تجرد خیالی باقی میمونه الالعبد. به ظاهر ما او رو کشتیم. بله بجو چطور خودمون رو یه ماشین بزنه لطه پار کنه دیگری خیال میکنه ما از بین رفتیم. اوکی از بین نرفتیم. حالا این مورچه را این پشه را یک کسی گرفته کشته. چون نیست که نفس او و بدن مثالی او از بین رفته باشه. جسم طبیعی او به هم خورده. بالاخره او هم برای خودش نفس مثالی و در حد تجرد برزخی نفس داره و بدن برزخی هم برای خودش داره. حالا باشه باشه. آنی نداره. اما ما در رابطه با قرآن روایات که راجع به بهشت و جهنم میخواییم بحث بکنیم، قیامت و بهشت و جهنمی که در آیات قرآن آمده مربوط به انسانه، چون به خصوص معاد جسمانی که شرع مقدس او را به زبانهای ساده تری بیان فرموده است مطلقا مربوط به انسانه، کار به حیوانات نداره. ازل و هوش و حشرت چه رفتی به حیوانات صحرایی داره؟ اونا حالا همینجوری که الان تو این نشأه تو صحرا هستن، همین فقط یه وقتی باید مواظب باشیم که بین ما و اینها یه تضاهمی پیش نیاد، اونا جسم طبیعی ما رو گاز نگیرن نخورن نمیاندازه، ببین چیکار با هم دیگر داریم. حالا همینجور که الان اینجا کار نداریم، فرض در ماورای طبیعت هم رفتیم، نفوس تمام حیوانات وحشی هم باشه به ما چه کاری داره؟ ما چه کار با اونا داریم؟ و قرآن و روایات هم که راجع به قیامت و معاد و برزخ و معاد جسمانی و حالات مردم اینا بحث میکند، راجع به اصلا محض قیامت در قرآن روایت مربوط به انسان هست، کاری به حیوانات نداره که. بله در جای خودش از جنبه فلسفی قرآنی هم میشه بگیم حیوانات هم برای خودشون بقا دارن، خودشته باشن، نه اونا کاری به ما دارن در بقایشون، نه ما کاری به اونا دارن. بله در این نشأه ما گاهی نسبت به جسمشون نیازی داریم، با چهار تا گاو و گوسفند رو بکشیم غذای جسمانی و جسم طبیعی ما بشه و روی چهار تاشون هم به عنوان راکبی مرکوبی چیزی سوار بشیم، ما رو از اینجا به اونجا هم میکنم، به غیر از این ما چیکار به اونا داریم؟ ولی یه وقتی هم یه آهوی رو، یه گنجشکی رو، یه چیزی رو، یه صدای چهچهی رو میشنویم، مثلا در این حد ما با حیوانات اینجا کار داریم، از باب متاع لکم ولانعامکم، یا انعامی که اینا رو آفریدیم برای اینکه شما از گوشتشون، از پوستشون، از بهره‌های جسمانیشون استفاده کنید، برای رکوبتون استفاده کنید، تحمل و اثقالکم، بخواید حمل سنگینی هایتون رو بکنید از اونها استفاده کنید، همینجوری که از زمین و آفتاب و ماه در این نشأه استفاده میکنیم برای بقا زندگی دنیاییمون، خب همینجور از گاو و گوسفند و چهار تا حیوانات هم استفاده میکنیم برای بقای دنیاییمون. دیگه ضرورتی نداره که بیایم راجع به این بحث وارد بشیم، آیا این گاوی که امروز سرشو بریدیم این میمونه نمیمونه، این باقیه، حالا یا میمونه یا نمیمونه، گرچه میمونه الفینی، اما به کار تو نمیاد، چیکارش کنیم؟ اینا خیلی به کار ما نمیاد. بعد از این نشم که ما دیگه اصلا غذای مادی نمیخوایم که حالا گاو و گوسفند باید اونجا باشه ما از اینا کباب بکنیم بخوریم یا نه. پس اگر روایات آمده بهشتی ها کباب میخورن، باید گوشت کبابشون از کجا تهیه بشه؟ اینا دیگه مثل این نشه نیست که گوشت کباب میخواد یا از آهو یا از رونش یا نمیدونم از بله راستش کجا کباب بگیری بخوره، نه اینا دیگه کباب هایی است که شخص با در ذات خودش انشاء بفرماید میل کند، اگر این کباب ها را اون موادش رو در ذات خودش درست کرده داره، اگر مواد رو نداره نمیتونه انشاء کنه. دلش میخواد که چطور الان اینجا دلمون میخواد که هر نوع چشمه آبی رو پیش ما حاضر باشه بخوریم، اما همچنانیست که تمام چشمه الان پیش ما حاضر باشن، بلاخره باید از اینجا راه بریم فلون ییلاق، همیشه نمیشه اونجا بود، چهار تا روز اونجا هستیم آب بخوریم، فلون چشمه، فلون رودخانه. و در بعد از این نشأه همچنانیست که شخص هر چه دلش هم بخواد بتونه انشاء کنه، در صورتی منشآت او ما تشتهیه لکم انفسکم هست که که مواد صور برزخیه را که ملکات نفس اوست بر اساس علم و عمل اینجا تهیه کرده باشه. اگر علم و عمل اینجا طوری کرده که ملکات نفس او در جهت خوبی ها در ذات او پدید آمده، بعد از این نشأه بر اساس ملکات نفس که مواد صور برزخیان و این ملکات را از اعمال و علم در این نشأه پدید آورده که قبلنم بحثش رو برزسوندیم دیگه تکرار نکنیم، اون وقت بر اساس این ملکات دیگه هرچی میخواه. مزین علی یه نفر اینجا دلش میخواد بنویسه، اما نرفته خطاطی یاد بگیره، ملکه کتابت نداره، یادم بی سوادی که خطاط نیست، نوشتن و خوندن و بلد نیست، دلش میخواد بنویسه، دلش میخواد بخونه، اما اون ملکه کتابت و خوندن را در ذات خودش تعیین نکرده. میتونه بخونه؟ نه. ولی بعد از این نشأه شاید جهنمی ها دلشون خیلی چیزها بخواد انشاء کنن، اما اون موادشو در نشأه طبیعت بر اساس علم و عمل تعیین نکردن. از علم و عمل نشأه طبیعت موادی که تعیین کردن مواد آتشزاست، موادی است که صور برزخیه مدهشه براشون انشاء میکنه، نه صور برزخیه منعم. ولی بهشتی ها چرا؟ الان فرض قضیه در آیه روی کسانی است که نفسشون نفس بهشتی است، یعنی کسانی است که با علم و عمل در نشأه طبیعت خودشون خوب ساختن، در ذات خودشون ملکات نفس پدید آمده که این ملکات نفس میشه مواد صور بهشتیشون، ولذا به اینا گفته میشه آقا تو که ملکه‌شو داری، ولکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چه دلت میخواد یالا اینجا انشاء کن مال خودت. حالا یک عارفی میگه آقا درسته که ما اینجا علم و عمل کردیم، مواد صور برزخیه رو به دست آوردیم، اما حیف ما نیست اونجا بشینیم هی درخت انشاء کنیم، هی حورالعین انشاء کنیم، هی خونه انشاء کنیم، هی سبزه انشاء کنیم، محو در جمال و جلال الهی باش، اون دیگه همت بلنده. پس اونی که عارف بالله هست و میتونه هم غرق در مطالعه جمال الهی و جلال حق متعال باشه، اونم قدرت اینو داره که مواد صور برزخیه که اون ملکات عمل در ذات او هست از اینها بهشت و بهشت جنات اینا انشاء کنه. اما همینجور که اینجا خیلی جاها میتونست از دنیا استفاده کنه نکرد، برای رضای خدا غرق در مطالعه جمال نظام هستی بود، نه خیلی غرق در خورد و خوراک. اینا کسانی هستن صاحب همت والایی هستن، اونجا هم که رفتن ملکات نفس خودشون برای انشاء صور برزخیه به کار نمیبرن، زی اراده نمی کنه اینا رو به خود نمی چکار کنه، گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، ما دوست ما رو همه جنت و فردوس شما رو. نه اینکه نمیتونه جنات انشاء کنه، میتونه، ملکاتشو داره، اما هرگز ملکاتشو برای انشاء صور برزخیه بهشتی به کار نمیگیره. ما چکار کنه؟ اینجا هم داره و لکم فیها، برای شماست در اون بهشت، ما تشتهی انفسکم، اون میگه ما اشتهایی نداریم، برای چی اشتها کنم نمیدونم، اون درخت انشاء کنم، اونجا آب انشاء کنم، هی آب بخوریم، هی درخت ببینیم، هی بشینیم، هی گعده بگیریم که با این حرفا از پیشگاه الهی رونده بشیم. خب نه، همینجوری که الان اینجا در این نظام هستی شد، یک عارفی شبان روز بر او بگذره، خیلی نخوره، خیلی نیاشامه، خیلی هم لذات مادی طبیعی نداشته باشه، اما آب میبینه، خاک میبینه، هوا میبینه، غرق در توحیده، از این نشأم که رخت ببنده، طور وجودیش هم عوض بشه، اون لذت توحیدیش به مراتب شدیدتر از اینجا غرق در توحید. اونا دیگه بحثای خیلی عالی است. اما الان اینی که بهشتی هست بر اساس اراده به اذن الله و مشیت خودش به اذن الله انشاء صور میکنه، این انشاء صور نتیجه اون ملکاتی هست که ملکاتش رو در نشأه طبیعت از ناحیه علم و عمل به دست آورده که قبلا برزسونی. خب پس آیه قرآن هم الان میفرماد نشئه آخرت یک نشئه کاملیه، ماده توش نیست. چرا؟ برای اینکه لکم ما تشتهی انفسکم، هر چه تو اشتها داری به صرف اراده تو لکم، برای توست دیگه. زمان نمیخواد، مکان نمیخواد. حالا اگه بهشتی میخواد یه خونه وسیع داشته باشه، مثل نشئه دنیا نیست که اینجا با جام به لب بره بره آجر و چه و بنا و چند سال و چند ماه و چه بیاد یه خونه درشت بسازه. نه، اونجا به انشاء او هر چی میخواد خونه بسازه، هر کس هم میخواد دعوت کنه تو خونش جا میشه. چرا؟ و اینکه اونجا که حالا دیگه نمیتونیم بگیم که خب اگه هر کسی یه خونه داشته باشه به وسعت آسمون ها و زمین، جا برای دیگری نمیشه. مگه خونهای اونجا جا میخواد که این جا گرفته یکی دیگر جا نداره؟ عالم آخرت یه نظام کامله، امکان نیست، جا نداره، مکان نداره، زمان نداره، وسعتش به وسعت خواسته نفس اوست. ولی ذا روایات داره که کسی که بهشتی هست خونه میتونه داشته باشه، خونش اونقدر وسیع باشه به وسعت آسمان ها و زمین که اگر تمام خوبان اولین و آخرین عالمی که اونجا جمعن همه رو میخواد دعوت کنه جا میشن. بعد یکی دیگر بگه خب حالا یه خونه که اینقدر بزرگه، پس شاید میلیاردها بهشتی داریم، میلیاردها اینجوری خونه باید کجا جا بگیره؟ آخه کجا نداره که، کجا نیست. مثل اینکه جناب عالی خواب رفتی و در هنگام خوابت یه آسمان ها و زمین به این عظمت را در جانت داری. حالا بگیم حالا یکی دیگری که بغلت خواب رفته دیگه، هرچی وسعت آسمان ها و زمین بود تو خواب دیدی دیگه، ایشون چی رو خواب ببینه؟ چی نداره؟ جا رفتی نداره اصلا. این مربوط به ذات نفس ناطقه است. این آسمان ها زمینی نیست که در بیرون خدا از یک مواد عنصری اونها رو درست کرده باشه، از مثلا ذرات صغار صلبه، از اجزای زیمیقراتیسی اینا رو درست کرد باشه، مثلثی ها با هم، مربعی ها با هم. بعد بگیم خب حالا اگه یکی این همه آسمون ها و زمین داره، پس دیگری بیچاره کجا جاشه؟ این حرفا نیست که. اینه که حالا این آیه رو بخوای باز بفرمایی میشه اصل هشتم. و قوله از من قائل، آیه دیگر، و فیها، بازم در اون بهشت، فیها، این فیها را با توجه کرد در اون بهشت. کدوم بهشت؟ نه اینکه این فی رو معنای ظرفیت بگیریم، ما الان همچنان که در اینجا هستیم روز قیامت هم ما رو میبرن در یک جایی، در یک جایی. این فی به معنای در ظرفیه نیست، فی ظرفیه که عوامل فی نحو خوندیم نیست. این فی به اون معنایست که از شؤون نفس ناطقه است. و فیها و در اون بهشت است چیه؟ ما، اون چیزی که تشته الانفس، اون چه خودت میخوای همونه، بخوای همونه، نخوای نیست. و تلاز الاعیون، اون چیزیست که تو میخوایی و چشم لذت میبره. هر چیزی که تو بخوایی اون است، نخوایی چطور؟ نیست. با اینکه عارف هر چه بخواهد هست، اما هیچی نمیخواد. ولذا با قیامت هم که بری از جنبه ظاهری فقیرتر از عارف کسی پیدا نمیتونه بکنه. ای بهشتی های دم دستی که اینجا چهار رکعت نماز خوندن، چهار تا روزه گرفتن، این مقداری حواسشون جمع کردن، اینا اونجا اینقدر در بساط دارن که، اما یه عارف بالله حقیقی میبینید هیچی از این حرفا نداره. شما چی هم اینا نمیخوای مثلا. پس اون چه تو میخواهی همان است. نخواهی چه تو؟ هیچی. اجبار کنه. و آیات بسیار دیگر بدین مفاد. خب نگه گفتیم صدر است که برهان و عرفان که معازدن به صریح آیات قرآن و روایات، این دوتا آیه. حالا یه روایت هم بخونی. و ورده ان صاحب شریعتنا صلوات الله علیه، پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله هم باید داشته باشه. حالا من دست خط اصلی مبارک آر ندیدم، باید آله داشته باشه. در چی وارد شده روایت از آقا جان؟ وارد شد فی صفت اهل الجنه، در وصف آقایان اهل جنت، اهل بهشت، که انهو یعتی الیهم الملک، در روز قیامت که میشه به این آقایون اهل جنت یک ملائکه میاد، یک ملک فرشته. فاذا دخل علیهم ناولهم کتابا من عند الله، وقتی این فرشته بر اونا وارد شده یک کتاب و نامه ای از جانب حق متعال به اینها میده، ناولهم به اینا میرسونه، منتها بعدن یسلم علیهم من الله، بعد از اینکه اول سلام خدا رو به اینا رسوند، خدا سلام رسوند و یه نامه خدمت شما داده، میخواییم تقدیم شما کنیم. فاذن فل کتابه، حالا اونجا تو داخل اون نامه که آقای بهشتی حالا بازش میکنه ببینین نامه چی نوشته شده، در اون نامه کتاب آمده که منال، این متن نامه است، متن نامه خدا، حالا این منال حی القیوم الذی لا یموت، این نامه یکی از حی قیوم بدون موت، یعنی حق متعال، منتها اون حی قیوم لا یموت به ذاته. به کی این نامه از طرف خدا به کی آمده؟ الی الحی القیوم الذی لا یموت، یعنی به جنابالی بهشتی که تو هم حی قیومی هستی لا یموت، دیگه موت نداری، منتها این حی قیوم لا یموت بالعرض و به تبع از اون حی قیوم لایموتی که به ذات. خب این نامه متنش اینه، حالا ادامه متن اینه. اما بعد، جان خدا هم اول یه خطبه میخونه بعد از این اما بعد، اما بعد فعنی اقولو، چون تو به وزان منی دیگه، منم حی قیوم، تو هم حی قیوم، بی موت دیگه، مرگ و موت معنا نداره. من اما بعد فإني أقول للشيء، من به شيء میگویم کن فیکون، هر چیزی رو که من دلم میخواد بهش میگم کن، او یکون میشه. منتها این کن چی آقا؟ این کن کن ذاتی است، کن به ذات. بعد من که اینجوریم فقط جعلت کلیام، بهشتی هم اهل کن هست، کن داره، هر چیز را میخواهد بگوید باش میشود، اما کن اهل بهشت کن جعل شده است، مجعوله، ولذا این کن کن خلقی است، اونی که حق متعال میگوید ما انا اذا اردناش شیئا ان نقول له کن فیکون، اون کن کن وجوبی است، اون کن ذاتی است. فقط جعل تو که، فقط جعل تو که، پس تو را هم این طوری قرار دادم امروز، الیوم، که تقول لشی کن فیکون، که هر چیزی رو که میخوایی بهش بگی کن، اونم یکون بشه، منتها این رو ما تو رو قرارت دادیم، که حالا انشاءالله برای فردای مقداری راجع به یه حرف بزنیم. الحمدلله.